رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در شهر دهلی جلسه سیوم مکالمه کشورهای آسیای مرکزی و هند برگزار می شود که در کوریون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم اشتراک میکند. سراج الدین مهری الدین روز 18 دکبر یک سفری رسمی هم برپا کرده با وزیر کارهای خارجی هند سوبرامانیام جاینشانکر دیدار و گفتگو نمود. با نوشته خبرگزاری های هندی جلسه اساسی مکالمه منطقوی روز 19 دکبر با شرکت وزیر رونی کارهای خارجی قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان برپا می شود. خبرگزاری تاس می نویسد در عموم در جلسه دهلی قرار است مسائل تقویت همکاری های تجارتی، توسعه تماس ها و همکاری ها بررسی خواهد شد. مسائل بین المللی و منطقوی هم یک بخش دیگر این گفتگوها می باشند. ازبکستان گروهی متخصصانش را به شهر مزار شریف افغانستان فرستاد تا در برقرار کردن فرودگاه این شهر هم مرزی ازبکستان و هم از سرگیری پروازها مساعدت کنند. اسمت الله ارگاشف فرستاده ویژه پرزیدنت ازبکستان در افغانستان روز 17 دکبر گفت که کار تعمیر فرودگاه در اولهای سال آینده به اتمام میرسد. یاری تاشکند بیانگری آمادگی ازبکستان به همکاری با ماموریت طالبان است که آگوست سال جاری بعد ترک افغانستان کردن نیروهای غربی تحت رهبری آمریکا و سقوط حکومت رو به غرب کابل در تقریبا تمام قلمروهای افغانستان نظارت خود را جاری کردند. ازبکستان اینچنین به کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یاری داده در شهر مرزی ترمیز یک پایگاه یاری‌های بشردوستانه تشکیل کرده است. به این قرارگاه یاری‌ها با اطلاع سازمان ملل متحد تا حال 100 تن کمک‌ها وارد شد. نوع اومیکرون کرونا ویروس در سراسر جهان تا رفت بیشتر پهن می شود. در ایالات متحده آمریکا مقامات محلی گفتند شمار آلوده شده ها به این نوع ویروس در بیمارخانه های این کشور بیشتر می شوند. در آلمان و فرانسه مقامات روز 17 دکبر گفتند اومیکرون به زودی سبب خروج موج پنجم پاندمی می شود و نظام بهداشتی این کشورها که با نوع دلتا دست به گریبان است به زودی تحت فشار اومیکرون قرار می گیرد. همانا بسیار جزئی این نوع کرونا ویروس تا آخر شناخته نشده است، ولی تناسب آلوده شده ها با آن هر دو و سه روز دو برابر زیاد می شود. یک تحقیق کالج سلطنتی لندن معلوم کرده است که خطر دوباره آلوده شدن با اومیکرون بیش از 5 برابر زیادتر نظر به دلتا بوده است. اومیکرون توانی نادیده گرفتن واکسینه و یا آثار بیماری پیشین کرونا ویروس را در ارگانیسم داشته شخص را از نو بیمار می کرده است، ولی یک خصوصیت دیگری اومیکرون این است که مرگ انسان بر اثر آن زیاد به قید گرفته نمی شود. روسیه رویخط خواسته های را نشر کرد که بر اساس آن می خواهد با ایالات متحده در زمینه به کلی تغییر دادن ساختار وضع امنیتی پس از جنگ سرد در اروپا مذاکره برپا کند. پیشنهادهایی که روز 17 دکبر از جانب وزارت کارهای خارجی روسیه به میان گذاشته شد، ختم توسعه ناتو به سمت شرق و محدود شدن فعالیت نظامی این پیمان در اروپای شرقی از جمله در اوکراین و گرجستان را تقاضا میکند. این پیشنهادها پیشرفت‌های نظررس تا حال به دست آمده ناتو در اروپای شرقی را بعد سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 به قفا می‌اندازد. یک نماینده بلندپایه آمریکا پیشنهادهای مسکو را غیر قابل قبول نامید. روسیه گفته است که پیشنهادهای خود را در این زمینه به ایالات متحده آمریکا فرستاده، تاکید نموده است که تنها با واشنگتن می‌خواهد این موضوع را بررسی کند. واشنگتن گفته است که بدون متفقان اروپاییش وارد هیچ نوع گفتگو با مسکو نخواهد شد. ویلیام کورتنی، یک شرکتدار مذاکرات دفاعی آمریکا و اتحاد شوروی در 30 سال پیش، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که روسیه میخواهد بخشای مورد نفوذ را بررسی کند و اینجاست هیچگاه مورد استقبال غرب و اروپا نمیشود. روسیه حالا تخمیناً 100 هزار سربازش را در مرز با اوکراین قرار داده است و ایالات متحده آمریکا میگوید که مسکو برای اشغال این قلمروها آماده می شود. روسیه گفته است که خواست اوکراین برای قبول شدن به عضویت ناتو یک خط سرخ می شود. در پاکستان یک نامزد به انتخابات محلی در منطقه شمال و غربی خیبر پختونخوا کشته شد. پلیس گفت که عمر خطاب شیرانی شب 17 به 18 دکبر از جانب دو مرد موتورسیکل سوار در ناحیه دره اسماعیل خان کشته شد. شیرانی یک عضو حزب دنیوی حزب ملی عوام و برای کرسی رئیس ناحیه دره اسماعیل خان در انتخابات 19 دکبر نامزد بود. یک عضو حزب عوام به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که جسدی شیرانی صبح 18 دکبر در نزدی منزلش آشکار شد. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفته است. پلیس گفت که تحقیق را شروع کرده است. اعضای حزب عوام جسد شیرانی را در مرکز ناحیه گذاشته علیه کشتار او اعتراض کردند.
خرج میساخت که من به حال خیلی ارزان کرده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با او
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
مقامات تاجیکستان میگویند مسئله زدن واکسینه سوم به گروه های آسیب پذیر در برابر بیماری کووید 19 را بررسی میکنند، ولی قبل از آن باید نکمتر از 60% مردم دو واکسینه ضروری را بگیرند. این در حالی است که تا به امروز تنها حدود 50% اهالی تاجیکستان با دو مایع حتمی ام شدند. صاحب نظران میگویند در روبروی خطر خروج نوعی امیکرون در کشورهای جهان این امر ضروری است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوروز جعفرف سرداری ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت گروه مستقل اوید به مسئله ایمونیزاسیه عمل میکند و آن نه تنها سری واکسینه کووید 19 بلکه دیگر واکسینه ها سر و کار دارد. در مسئله بوای سوم فرا گرفتن گروه های آسیب پذیر بررسی ها را آغاز کردند.
نسبت به وارد نمودن بایه سیوم یا اینکه ذخیروی بوستر اون هم باشد، تنها برای گروه های باز هم مقصدناک از بین گروه های عمومی که ما تا حال واکسین نکرده.
با گفته نماینده وزارت حالا هدف تا به بیشتر از 60% رساندن تعداد مردم است که برای ایمین ماندن از خطر کووید 19 واکسینه گرفتن و بعد گذشتن از این مرحله ممکن است واکسینه زنی گروه های آسیب پذیر به مثل پیرانسالان آغاز شود. نوروز جعفرف گفت طبق توصیه های سازمان جهانی تندرستی در آن کشورهایی که بیشتر از 60% اهالی آسیب پذیر در از بیماری واکسینه گرفته باشند می توانند به مردم واکسینه سوم را که مسئولیت بدن را تقویت می بخشد پیشنهاد کنند. مامورخان اکرموف پزشک تاجیک تبار یکی از بیمارستان های شهر هلسینکی فنلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این کشور 80% اهالی با دو وایه ام شدند. اما با این وجود با در نظر داشت تهدیدهای اومیکرون مقامات امکانی با مایه سی هم را حتمی کردند، زیرا با گذشت هر 6 ماه مقابلت واکسینه علیه کووید 19 کاهش می‌یابد. تا حال همه پزشکان در فنلاندیا مایه سوم را گرفتن و اکنون همه ساکنان در تلاش گرفتن مایه سوم هستند، گفت مامورخان اکرموف. پرسش سری روی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه آشکار کرد که تعداد از ساکنان دو مایه اولی واکسینه ضد کووید 19 را گرفتند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بعد آغاز پاندمی کرونا ویروس نو بیشتر از 17000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده و 124 نفر فوتیدند. اما نه همه به آمار مذکور باور دارند و میگویند که تعداد گرفتاران و مرگ و میر از بیماری نظر به آمار مقامات زیادتر است. روزهای اخیر هم وزارت تندرستی پیوسته گزارش میدهد که در کشور هیچ کس به کووید 19 گرفتار نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبر این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. من مومین احمدی با این فرمانده صحبت کردم. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافته است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد میکنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگی چریکی را پیش گرفتند و در چند ولایت افغانستان به طالبان ضربه زدند. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناخته ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. فعلا شما و جانبدارانتان در کجا قرار دارید و چی کار میکنید؟
به ارتباط به جبهه مقاومت بلسه پروردگار سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از کوهای هندوکش انکشاف پیدا کردن و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن ما برش می نامیم و به استقامت شمال کوهای هندوکش، تخار و بدخشان و بغلان و قندوز. و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غور شاهد فعالیت های عملی و علنی شان در استقامت جنگ های چریکی و متعاقبا جنگ های تهاجمی باشند. در ولایت کاپیسا و ولایت پروان و عملا چندین ولایت ایره که در شمال نام گرفتم دیگه نیروهای جبهه مقاومت جنگای چریکی خود دارن، تلفات دشمن داره و دلیل از این که ایره ما به رسانه انعکاس نمیدیم دو موضوع است. موضوع اولشی که در جنگای چریکی معمولا می است که باید هویت و چهره چریک ما مخفی و محرم بماند و اگر ما این رسانه بسازیم اونجا بازمو گروپای چریکی ما دیگر خدای نخواسته سبب افشا شدن چهرهشان بشه و این کار منتج به شکست و یا به متوالی شدن گروه های چریکی ما در ساحل میشن.
و طالبا بخصوص نماینده بخش امنیت چون در پنچر آقای خراسانی همیشه در اظهار خود میگه که هیچ گونه جبهه در پنچر وجود ندارد و بارها گفت که کجا هستن اینا که من با اینا روبروشم.
خوب است که وا یک بار کمی تمرکز بکنند که دیروز در قلب دشمن در پایتخت در کابل همین 4 نفر طالبی را که در روبه وزارت داخله کشته شدن دیگر این کدام مردم بود. خب معلوم دار که جبهه مقاومت به شکل چریکی نه تنها که در پنشیر و در اندلاب که در سایر ولایات شروع کردیم به شکل جنگای چریکی که اگر ما خدا خواسته باشه بخیر به حالت تهاجمی بریم با یقین که ما گزارش ها و اخبار رمی داشته باشیم که هم اگه باز شاید می باشن که ما چی کارهایی را در عمل در ساحه می داشته باشیم.
خب با آقای حمید سیفی بر می گردیم به این اولی ماه سپتامبر که یعنی ورود طالبان به پنشیر. چی اتفاق افتاد که مثلا همین راهی اساسی یا ورودگاه اساسی پنشیر شکسته شد و طالبان آمدن تا مرکز طالبان؟
خب ما بعد از اینکه کابل یا پایتخت سقوط کرد فرمانده ملی و امنیتی در تماس شدیم و همراه امیر جوان احمد مسعود بیعت کردیم. زمان بحث ورود میشد که دشمن چطور داخل دره پنشیر شد، این در حقیقت شکست جبهه مقاومت نیست دیگه، یک بحث جنگ چریکی یا به اصطلاح از یک مرحله به مرحله دیگه جنگ رفتن در تاریخ نظامی ها تکرار میشه که ما جنگ جبهه‌ای چون در برابر طالب 33 ولایت قرار داشتیم رفتیم از جنگ تدافعی و جنگ چریکی، ولی هیچگاه سنگر ما خالی نبوده. جامعه مجاهدین و مقاومتگرایی که قبلا به حالت مدافعی در برابر دشمن می جنگیدن آن در برابرشون به شکل چریکی می جنگن. ما هر روز شاید درگیری در پنشیر، در اندراب، حالا اون خدا را شکر که جبهه و سطح پیدا کرد، کاپیسا و پنشیر و کودامن دیگه اون طرف استقامت های دور نزدیک دیگه هستیم.
اما همون شب چی اتفاق افتاد؟ چون کاملا اینترنت بسته بود در پنشیر و هیچ تماسی وجود نداشت، تو هنوز هم ناروشنی ها هست.
در پشت جنگ طالبا دزدگاه استخباراتی پاکستان به نام آیسای، جنرال های آیسای، سایمنصب های آیسای و تماما طرح و برنامه جنگ طالبان امو بودن که تنظیم میکردن، ترتیب میکردن. او شب چی اتفاق افتید؟ دشمن از آخرین قوت خود استفاده کرد، از خمپاره های قوی، از بمبارد قوی، از از همون تجهیزاتی که در دستشان داشتن استفاده کردن. اینو فکر بکنید که از 33 ولایت طالب که در حدود 700 تا 800 از هر ولایت آورده بودن، خود طبیعی است که از همه وسایلی که یا در دستشان داشتن و کمک هایی که از طرف آیسای شفی جبرشان استفاده کرد.
یک چیزی نروشن دیگر همین مرگ فهیم دشتی، این همکس به گرامی مرد، این است در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبا نه تنها که دو بزرگواره، بلکه زمانی که وارد در این پنجشیر شدن هر آن جوان و مردی که پیش روشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است، گورای دست جمعی روانه شما شاید از طریق رسانه تحقیق کرده باشید. و طالبا تا این امال هم دست به کشتار مردم، اذیت و آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدود را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودین و واسطه جنگ های چریکی بود است که به شکست یا مواجه شدیم. و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال بر استاد شدن درش نمانه. بازو از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری رو بگیریم و انشالله ملت افغانستان از شر از این ظالما خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزا نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای چریکی در چریک میتونه باید کمترین امکانات کار بزرگی را انجام بده. ما با مو امکاناتی را که داریم، با مو مقدار مهمات و اسلحه‌ای که ضرورت است، ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگر او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات در ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش است، که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات داشتی خود مهمات اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوست ما تاجیکستان و از حکومتشان از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم. نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. اون چیزی که ما ضرورت داریم ما میتونیم که از خود داخل ما حیا بسازیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در هند کتاب تشکر تاجیکستان چاپ شد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد خبر میدم. سابق رئیس یک مرکز فرهنگ هند در تاجیکستان به نشان سپاس از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان کتابی را نشر کرده است که آن را تشکر تاجیکستان نام گذاشته است. نیرنجا ونالی پروفسور و معاون رئیس دانشگاه بنگلور شمالی بوده، سالهای 2018-2019 دوامی 15 ماه در تاجیکستان رهبری مرکز فرهنگی هند را بر عهده داشته است. پیش از مراسم معرفی کتابش او با وبسایت thehindu.com گفته است که توسط این کتاب به مردم و فرهنگ تاجیکستان اظهار سپاس کرده است، چون خاطره های بهترین از زمان کار در دوشنبه و آشنایی با مردم محلی داشته است. نیرنجا ونالی گفته است توسط این کتاب میخوام به تاجیکستان و مردم خاکسارش عرض سپاس کنم که بودوباش مرا در دوشنبه حلاوت بخش گردانیدند. کتاب سه قسم عبارت بوده، یک بخشش درباره کشوری تاجیکستان و مردمش، قسم دویم درباره مکانهای دیدنی و جهانگردی تاجیکستان و بخش سیمش از 70 عکسهای منظره و مکانهای این کشور عبارت می باشد. کتاب از جانب مرکز فرهنگ و ارتباطات شهر میسور ایالت کرناتاکه هند چاپ شده است. پروفسور و نویسنده نیرانجان ونالی میگوید مردم تاجیک فرهنگ و کشوری هند را دوست می‌دارند. هر تاجیک آرزو دارد که حداقل یک بار در عمرش هند را ببیند. هر صحبت درباره تاج محل و امیتاب بچن و زنهای هندو و سری میباشد. میگوید مؤلف کتاب، او میافزاید کتابی نوشته او برای مردم کانادا که اکثرشان درباره تاجیکان معلومات پر ندارند اطلاع فراگیر میدهد. این کتاب به نوشته زهندوکان به زبان کناری یا کانادایی چاپ شده است که یکی از زبانهای مردمی ساکنی جنوب و غرب هند بوده و گروهی زبانهای دراویدی داخل می شود. این زبان ده ها میلیون گوینده دارد. برخی می گویند توجه زیادی مردمی تاجیک به فرهنگ هندی از سالهای شوروی و فیلمهای استودیوی سینمای بالیوود هند منشأ می گیرد. سالهای اخیر برخی جوانان به تجلیل عید رنگهای هالی هندی توجه ظاهر کردند، ولی این عید که به قبل برخی مقامات بیگانه و غیر ملی می باشد، چندین بار از جانب خادمان حفظ قانون پراکنده شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. میزبان صمد و ورزشکاری تاجیک در جام جهانی بوکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکبر به خاطر قهرمانی مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میزبان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال ملیکا شهیدوی روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمای نهایی منگون سران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میزبان صمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میان کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میان مردان و 6 درجه وزنی میان زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان بغیر از میزبان صمدوا همچنین شایره زلقینارو، اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند، ولی از بین آنها تنها میزبان صمدوا و توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطر قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر زرژینسکی ولایت نیژگورودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردآور این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر زرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت
ما از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبو ورزشی دوراندار سکه مدال برنزی چمپیونات جهان سالمون لاتیکوف و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبو رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوان معروفی توجیک سوربون لطیپوف در سمبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوان توجیک در قوازمایی نهایی از گوشتگیری نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمان جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربندی غالیبی مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربون لطیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سمبوی رسمی در وزن تا 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه داران و فوتبال بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدف و فتح الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش می کردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که در برای فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان، این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازیگران بسیار با قوا داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی، دسته های جوانان بازی میکردند از تاجیکستان. ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر قلم‌حیدرف میباشد که وای در سن جوانیش، من به یادم هست، در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک را دعوت کردند، بعد به دسته پومیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعد غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دوره شوروی، بود بازیگرای نورس سرگی مندریکا و جایزه داری چمپیونت جهان بین نورسون. باز بسیار بازیگرایی بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکرد. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری سارچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بانان اتحاد شوروی در همون وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلال تاجیکستان به دست آورده شده است نقل میکردید.
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما، چمپیون ما، دو کرد به فینال جام آفریقا برآمدند و من امسال دسته استقلال رو به لیگ چمپیون های آسیا راه دادند که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. این خیلی دستاورد بزرگ است. دسته جوانان ما، دسته 23 ساله ما که با راحت یافتند به سال آینده که در تاشکند به فکرم میگذرد، دسته 17 ساله ما که در این دوام استقلالیت دو کرد به چمپیونات جهان راه یافتند و خیلی خوب است.
فتح‌الله، شما تا به امروز بازی میکنید، بگوید که چی پیشروی هست اولا در برگزاری مسابقات. من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار می شوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیش رفته است، برای اینکه دسته ها پرقوتر هستند، لیگنر های زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان چه خیلی می بینید سال به سال خوب تر شده است، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از سه دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، دو دسته در کوبک آفریقا بازی میکنند. دسته CSKA که من در اونجا بازی میکنم سالی یکم است که سالی 2022 در کوبک آفریقا بازی میکنند. این برای فوتبال تاجیک خیلی پیشروی است.
کمبودی ها زیاد هستند، پرابلم های زیاد، مسائل حل طلب در فوتبال کنونی تاجیک هستند. دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است به مرحله
نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سببی اساسی
در دولت های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجزنی نبود، برای همین وقتی که اتحاد شوروی بران خورد آنها اینفراستراکتور را نقض داشتند، بازینگراشون موندند، ولی که از ما که از کار از اول سر کردند البته وزنی تر است، ولی چنانه که اهمیت می دادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندن، کوبک افریقا بوز میکردن، کوبک ویزوا بوز میکردن، و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنه، و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید. و از این راه نگاه نکرده باز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تستیز عوض می شوند؟ فتلو شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تستیز مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین امین پرابلم این چی است که وقتی که با ما این نوزی میگوان که مربی از دیگر دولت یا که مربی از تاجیکستان اساسی کار باید مربی که از دیگر دولت باشد یا که از تاجیکستان، اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان همچند فوتبال بازان دارد، با اونا باید یک همصحبت شود، با اونا رنگ یک اویله کند دسته را و فرق داره که از کدوم دولت وای بود. فوتبال بزون بود برای هم، برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کنند، برای مخلصان و برای مربی. وقتی که همین کار رو کرد مربی، وقتی که همین دسته رو رنگ یک اویله کرد، این دسته حتما یکون جایزه خوب میگیره که برای جام این آسیایی که میشود آسیای 2000 چند است 2023 هم به فکر من برای 2023 شانس خوب است برای تاجیکستان. برای من نمیگم که مربی باید از دیگر دولت باشد که از تاجیکستان، مربی باید یکمین همون درون دسته رو خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم چخره که سورا فوتبال باز، وقتی که مربی با تو خوب است، مربی با تو یک گپ هستین با تو با گفتی ورسو اورنس میچات که تو
باوری
میتونی باوری میچات با تو برآمده برای مربی چی قوت داری، چی مهارت داری همش رو نشون میدی. اما برای بیرق بوز میکن همش فوتبال بوزون، برای ملتمون، برای مخلصون، نه که از مربی بسیار وابسته است.
تشکر. یکی از مساله های حل طلب چمنی یا اینکه علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که میدان یا چمن ورزشگاهی به نام فرونزه که امروز ورزشگاه مرکزی جمهوریوی نام دارد، در اتحاد شوروی یکی از بهترین ها محسوب می شود. ولی امروز چمن سنی است در بسیار ورزشگاه هایی که ساختند. درباره همین مسئله چی گفتنی دارید؟
مثال در دوره شوروی میدانی پختکور خرمتپه در 10 بهترین میدانهای اتحاد شوروی بود، مکافات میگرفت. میدانی هولی پلی تکنیک میگن سسکا بوزین میکنه، بهترین میدان بود. علفهای طبیعی در کوره برای نگاه کردن در کوره، بسیار بوزینگرو در میدانهای وای سنی لذت میخورن.
تشکر. شما که فتح الله حاضر بوزی میکنید، به نظر شما کدام ورزشگاه ها حالت خوب میدانشون حالت خوب دارند؟
میدان خوب هستند، علفی خوب دارند، میدان خوجند، میدان خطلان، میدان موت دسته تسکا، میدان خوب در تابستان. این حال همه میدان ها خوب نیستند، برای که هوا کم در سرد شد و با که این حال که من بازی میکنم برای ما فوتبالزون، من از بچه ها پرسپورس میکنم وقتی بعدی بازی، برای من قین است در سونی بازی کردن. برای همه میگن که فوتبالزون برای همه قین است در سونی بازی کردن. زمستون خیلی خوب است، برای که زمستون ما یک دو مود داریم برای تیاری شدن. برای این وقت سونی برای تاجیکستان در کار است، نه همه میدان ها، یک دو میدان باشد بس. برای همین من فکر میکنم که میدان ها علف باشد طبیعی. برای فوتبال بازان علف طبیعی باشد برای فوتبال بازان خوبتر است. برای که من در تیمی نورسانی که 16-17 سال دارن فهمیده بودم که 3-4 بازینگرشون جرات وزمی گرفتن از جهتی میدان. بعد فوتبال بازانی که سین سالشون از 28 یا 29 تا 30 فوتبال رو بس کردم از جهتی که مجراتی و ازبین از همین میدان گرفتن. با فکر من از سالی که همین میدان تولید 8 سالش 10 سال شده است در تاجیکستان خیلی جرات همین فوتبالزون مایه سخت شده استن.
علف میگم اما تخم علف رو هم میکورند در ورزشگاه های بزرگترین دنیا همین کار رو میکنن. لیکن روپوش سنئی که در میدان جمهوریوی ما هست در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی این روپوش سنئی است، این علف کوریده نیست. برای همین در این میدان بازی کردن دشواری میارد و مشکلات زیاد میارد. صحبت میز گردی ما به پایان میرسد. به شما برای کار آرزومندیم. شنوندگان عزیز، صحبت مفصل میزگرد در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی نشر شده است. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم می آزردی تو راهی که می رفتم از دل منزل بودی تو از کشتی غمها جسمم به سوزی در میانی جان خانم میکنی آن باده که می سوزی آمه ایشقی تو چون می شکنی قلبم خانه ایشقی تو.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست. مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست. لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کلاب و در سوگ دم شوند و شدن و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدن. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون но гаҳон як ба вуҷуд омадани ягон падидааш албатта фарқ мекунад аз ҷомеаҳои мурда бием карахт бием. Лекин Тоҷикистон пеш аз ҳама давлати демократӣ аст, давлати ҳуқуқбунёд аст, дунявӣ аст. Аз ин сабаб дар доираи давлати Тоҷикистон метавонад ки ҳар гуна ҳодисаҳои ғайри чашм доштан бошад.
Ташаккур.
Дар масалаи Бадахшон
бале
ки ҳозир ҳаст, ин масала албатта ин гӯем ки як масалаи бисёр кӯчаке ва сатҳи бисёр баланд бардошта шуд, воҳима атрофаш зиёд буд, лекин воқеан агар гирем дар душанбе соли 2013 ба фикрам ҳам будам ва баъд аз он дар рӯзи ваҳдати миллӣ ҳам мо будем 5-6 нафар академикҳо, ректорони донишгоҳҳо дар Рошқала дар ҳамун ҷамоати Мирсаид Мешакар мо будем. Дар он ҷо ман ҳеҷ гуна масалан ягон норозигии мардуми Бадахшонро эҳсос накардам, ягон майда.
ташаккур муҳтарам додуҷоатуболев, шумо чӣ назар доред, сабаби ба майдон баромадани одамон чӣ буд?
Ман пеш аз он мехоҳам ба хонаводаи шаҳидони гулгункафани Бадахшон таслият гӯям ва саволи шумо ба назари ман як саволи воқеан бисёр буньёдӣ ва саволе аст ки бояд ҳаме мо ба он ҷавоб ҷӯем. Бадахшон барои ман ҷазираи озодӣ ва паншери Тоҷикистон аст. Мо бояд ҳақиқатро гӯем, аз ҳақиқат чашм напӯшем. Пинҳон кардани ҳақиқат ба суди касе, ба суди ягон тараф нест. Бадахшон аз соли 1992 аз рӯзе ки ҳамин ҳукумати қонунӣ гӯё ба сари қудрат омад, Бадахшон дар зери таъқиб қарор дошт. Бод ошкоро гуфт ин як қатлкушӣ, як геноцид буд ки ҳар як бадахшониро дар ҳар як гӯшаи Тоҷикистон агар дастгир мекарданд бе ягон пурсиш мекуштанд. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم اونچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند، برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا را ترساند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون را باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمی شود در حکومت.
تشکر. محترم دوده جان اطولای، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هسته؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بالای سری مردم فشار میبرند و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک کار بسیار زشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از اون سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکورور به نیتی بدنام کردن که به نامش یک دختر به یک بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهران برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم، ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفرف، شما همین ستاد را که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود، در حقیقت من میدونستم و اینو هر بیهونه، بلکه این بیوسته ملیتسیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاه‌زاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داده جون؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت،
من میخواستم که به همین سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی اینو، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت به قانون ها ندارد و به مختاریت یکون خلل وارد نمی کرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجان این را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب عطاولایف شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. باز عباره میگم، من همین قانون کنستیتوسیونی تاجکستانم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویوم، در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند، چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلا به تاختن، غرم و رشت تاختن، سوخ ده تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرفای دیگر دیپلمات، بچه بازی، مسخره بازی، این اون است و خلاص.
ببینید، برپای عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفرو مرحمه، نظر شما.
نه، البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تنک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهمه ها همین طور بود که چکل که امروز است. و بعد این گپی رجال چی معنی دارد که سوق را تاختن، کلوب را تاختن، رش را تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجکستان در همون مرسای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتانه در مرسای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید، بعضی کارشناسا صاحب نظر را میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب اتاولویف؟
یکم با میخوام جواب به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپا نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان است میکنن با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبیاد. در باره لیدرها، این یک چیزی بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک بستا. اما حکومت ما میخواهد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چی کار می کردید؟
اصلا وقتی که ما راهبری این یا آن ارگان یا این که جمعیت می شویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیس حاضره بدخشان واقعه بودم و نقص می دانم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است. و وقتی که در فیسبوک نسبت اون کس تحقیرها را از روشان خوندم و از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است. و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته
وای اعتراف نمایید. جناب سفروف، خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
خیلی همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم. با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اتولی. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزه بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید؟ پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم، رئیسی نه، بجای میزان باتو یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربه که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر مرکز. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوجان اتولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم، مهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیل تو مجنون و
جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است.
مسکین است رحم کن بر دلم که مسکین من هم این است با روخت دین من هم این است رحم کن بر دلم که مسکین است رحم کن بر دلم که مسکین است شاد کن جان من که غمگین است شاد کن جان من که غمگین است رحم کن بر دلم که مسکین است رحم کن بر دلم که مسکین است شاد کن جان من که غمگین است شاد کن جان من که غمگین است رحم کن بر دلم که مسکین است رحم کن بر دلم که مسکین
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم در شهر دهلی جلسه سیومی مکالمه کشورهای آسیای مرکزی و هند برگزار میشود که در کوریون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم اشتراک میکند سراج الدین مهریدین روز 18 دکبر یک سفر رسمی هم برپا کرده با وزیر کارهای خارجی هند سوبرامانیام جاینشانکر دیدار و گفتگو نمود با نوشته خبرگزاری های هندی جلسه اساسی مکالمه منطقوی روز 19 دکبر با شرکت وزیر کارهای خارجی قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان برپا می شود. خبرگزاری تاس می نویسد در عموم در جلسه دهلی قرار است مسائل تقویت همکاری های تجارتی، توسعه تماس ها و همکاری ها بررسی خواهد شد. مسائل بین المللی و منطقوی هم یک بخش دیگری این گفتگوها می باشند. ازبکستان گروهی متخصصانش را به شهر مزار شریف افغانستان فرستاد تا در برقرار کردن فرودگاه این شهر هم مرزی ازبکستان و هم از سرگیری پرواز ها مساعدت کنند. اسمت الله ارگاشا فرستاده ویژه پرزیدنت ازبکستان در افغانستان روز 17 دکبر گفت که کار تعمیر فرودگاه در اولهای سال آینده به اتمام می رسد. یاری تاشکند بیانگری آمادگی ازبکستان به همکاری با ماموریت طالبان است که آگوست سال جاری بعد ترک افغانستان کردن نیروهای غربی تحت رهبری آمریکا و سقوط حکومت روبه غرب کابل در تقریبا تمام قلمروهای افغانستان نظارت خود را جاری کردند. ازبکستان اینچنین به کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یاری داده در شهر مرزی ترمیز یک پایگاه یاری های بشر دوستانه تشکیل کرده است. به این قرارگاه یاری ها به اطلاع سازمان ملل متحد تا حال 100 تن کمک ها وارد شد. نوع اومیکرون کرونا ویروس در سراسر جهان تا رفت بیشتر پهن می شود. در ایالات متحده آمریکا مقامات محلی گفتند شماری آلوده شده ها به این نوع ویروس در بیمارخانه های این کشور بیشتر می شوند. در آلمان و فرانسه مقامات روز 17 دکبر گفتند اومیکرون به زودی سبب خروج موج پنجم پاندمی می شود و نظام بهداشتی این کشورها که با نوع دلتا دست به گریبان است به زودی تحت فشار اومیکرون قرار می گیرد. همانا بسیار جزئی این نوع کرونا ویروس تا آخر شناخته نشده است ولی تناسب آلوده شده ها به آن هر دو و سه روز دو برابر زیاد می شود. یک تحقیق کالج سلطنتی لندن معلوم کرده است که خطری دوباره آلوده شدن با اومیکرون بیش از 5 برابر زیادتر نظر به دلتا بوده است. اومیکرون توانی نادیده گرفتن واکسین و یا آثار بیماری پیشین کرونا ویروس را در ارگانیسم داشته شخص را از نو بیمار می کرده است. ولی یک خصوصیت دیگری اومیکرون این است که مرگ انسان بر اثر آن زیاد به قید گرفته نمی شود. روسیه رویخط خواسته های را نشر کرد که بر اساس آن می خواهد با ایالات متحده در زمینه به کلی تغییر دادن ساختار وضع امنیتی پس از جنگ سرد در اروپا مذاکره برپا کند. پیشنهادهایی که روز 17 دکبر از جانب وزارت کارهای خارجی روسیه به میان گذاشته شد ختم توسعه ناتو به سمت شرق و محدود شدن فعالیت نظامی این پیمان در اروپای شرقی از جمله در اوکراین و گرجستان را تقاضا میکند. این پیشنهادها پیشرفت‌های نظررس تا حال به دست آمده ناتو در اروپای شرقی را بعد سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 به قفا می‌اندازد. یک نماینده بلندپایه آمریکا پیشنهادهای مسکو را غیر قابل قبول نامید. روسیه گفته است که پیشنهادهای خود را در این زمینه به ایالات متحده آمریکا فرستاده، تاکید نموده است که تنها با واشنگتن می‌خواهد این موضوع را بررسی کند. واشنگتن گفته است که بدون متفقان اروپاییش وارد هیچ نوع گفتگو با مسکو نخواهد شد. ویلیام کورتنی، یک شرکتدار مذاکرات دفاعی آمریکا و اتحاد شوروی در 30 سال پیش، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که روسیه میخواهد بخشای مورد نفوذ را بررسی کند و اینجاست هیچگاه مورد استقبال غرب و اروپا نمیشود. روسیه حالا تخمیناً 100 هزار سربازش را در مرز با اوکراین قرار داده است و ایالات متحده آمریکا میگوید که مسکو برای اشغال این قلمروها آماده می شود. روسیه گفته است که خواست اوکراین برای قبول شدن به عضویت ناتو یک خط سرخ می شود. در پاکستان یک نامزد به انتخابات محلی در منطقه شمال و غربی خیبر پختونخوا کشته شد. پلیس گفت که عمر خطاب شیرانی شب 17 به 18 دکبر از جانب دو مرد موتورسیکل سوار در ناحیه دره اسماعیل خان کشته شد. شیرانی یک عضو حزب دنیوی حزب ملی عوام و برای کرسی رئیس ناحیه دره اسماعیل خان در انتخابات 19 دکبر نامزد بود. یک عضو حزب عوام به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که جسد شیرانی صبح 18 دکبر در نزدی منزلش آشکار شد. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این کشته را به عهده نگرفته است. پلیس گفت که تحقیق را شروع کرده است. اعضای حزب عوام جسد شیرانی را در مرکز ناحیه گذاشته علیه کشتار او اعتراض کردند.
خرج میساخت که من بگونه خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمسید با او در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان میگویند مسئله زدن واکسن سوم به گروه های آسیب پذیر در برابر بیماری کووید 19 را بررسی میکنند، ولی قبل از آن باید نکمتر از 60% مردم دو واکسن ضروری را بگیرند. این در حالی است که تا به امروز تنها حدود 50% اهالی تاجیکستان با دو مایه حتمی ام شدند. صاحب نظران میگویند در روبروی خطر خروج نوی امیکرون در کشورهای جهان این امر ضروری است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوروز جعفرف سردار ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت گروه مستقل اوید به مسئله ایمونیزاسیه عمل میکند و آن نه تنها سری واکسینه کووید 19 بلکه دیگر واکسینه ها سر و کار دارد. در مسئله بوایه سوم فرا گرفتن گروه های آسیب پذیر بررسی ها را آغاز کردند.
نسبت به وارد نمودن بویای سیوم یا اینکه ذخیره بوستر اون هم باشد، تنها برای گروه های باز هم مقصد نو از بین گروه های عمومی که ما تا حال واکسینه کردیم.
با گفته نماینده وزارت حالا هدف تا به بیشتر از 60% رساندن تعداد مردم است که برای امین ماندن از خطر کووید 19 واکسینا گرفتن و بعد گذشتن از این مرحله ممکن است واکسینا زنی گروه های آسیب پذیر به مثل پیرانسالان آغاز شود. نوروز جعفرف گفت طبق توصیه های سازمان جهانی تندرستی در آن کشورهایی که بیشتر از 60% اهالی آسیب پذیر در نزد بیماری واکسینه گرفته باشند می توانند به مردم واکسینه سوم را که مسئولیت بدن را تقویت می بخشد پیشنهاد کنند. مامورخان اکرموف پزشک تاجیک تبار یکی از بیمارستان های شهر هلسینکی فینلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این کشور 80% اهالی با دو وایه ام شدند. اما با این وجود با در نظر داشت تهدیدهای اومیکرون مقامات امکانی با مایه سوم را را حتمی کردند، زیرا با گذشت هر 6 ماه مقابلت واکسن علیه کووید 19 کاهش می‌یابد. تا حال همه پزشکان در فنلاندیا مایه سوم را گرفتند و اکنون همه ساکنان در تلاش گرفتن مایه سوم هستند، گفت مامورخان اکرموف. پرسش سری روی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه آشکار کرد که تعداد از ساکنان دو مایه اولی واکسن ضد کووید 19 را گرفتند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بعد آغاز پاندمی کرونا ویروس نو بیشتر از 17000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده و 124 نفر فوتیدند، اما نه همه به آمار مذکور باور دارند و میگویند که تعداد گرفتاران و مرگ و میر از بیماری نظر به آمار مقامات زیادتر است. روزهای اخیر هم وزارت تندرستی پیوسته گزارش می‌دهد که در کشور هیچ کس با کووید 19 گرفتار نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبر این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت آمد دارد. من مومین احمدی با این فرمانده صحبت کردم. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافت است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد میکنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگی چریکی را پیش گرفتند و در چند ولایت افغانستان به طالبان ضربه زدند. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناخته ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. فعلا شما و جانبدارانتان در کجا قرار دارید و چی کار میکنید؟
به ارتباط به جبهه مقاومت بلسه پروردگار سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از کوهای هندوکش انکشاف پیدا کردن و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن ما برش می نامیم و به استقامت شمال کوهای هندوکش، تخار و بدخشان و بغلان و قنداز. و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غوران شاهد فعالیت های عملی و علنیشان در استقامت جنگ های چریکی و متعاقبا جنگ های تهاجمی باشند. در ولایت کاپیسا و ولایت پروان و عملا چندین ولایتی را که در شمال نام گرفتم دیگر نیروهای جبهه مقاومت جنگای چریکی خود دارن، تلفات دشمن دارن و دلیل از این که ایره ما به رسانه های نکاس نمیتیم دو موضوع است. موضوع اولشی که در جنگای چریکی معمول همی است که باید هویت و چهره چریک ما مخفی و محرم بمانه و اگر ما این رسانه بسازیم اونجا بازمو گروپای چریکی ما دیگر خدای نخواسته سبب افشا شدن چهرهشان بشه و این کار منتج به شکست و یا به متواری شدن گروپ های چیزی که ما در ساحل میشن.
او طالبا بخصوص نماینده بخش امنیت چون در پنچر آقای خراسانی همیشه در اظهارات خود میگه که هیچ گونه جبهه در پنچر وجود ندارد و بارها گفت که کجا هستن اینا که من با اینا روبروشم.
خوب است که وای یک بار کمی تمرکز بکنند که دیروز در قلب دشمن در پایتخت در کابل همین 4 نفر طالبی را که در رو به روی وزارت داخله کشته شدن دیگر این کدام مردم بود؟ خب معلوم دار که جبهه مقاومت به شکل چریکی نه تنها که در پنشیر و در اندراب که در سایر ولایات شروع کردیم به شکل جنگای چریکی که اگر ما خدا خواسته باشه بخیر به حالت تهاجمی بریم با یقین که ما گزارش ها و اخبار را می داشته باشیم که همگی باز شاید می باشن که ما چی کارهایی را در عمل در ساحه می داشته باشیم.
خب آقای حمید سیفی بر می گردیم به این اول ماه سپتامبر که یعنی ورود طالبا به پنشیر، چی اتفاق افتاد که مثلا همین راهی اساسی یا ورودگاه اساسی پنشیر شکسته شد و طالبا آمدن تا مرکز طالبان؟
خب ما بعد از اینکه کابل یا پایتخت سقوط کرد فرمانده مولی و امیری در تماس شدیم و همراه امیر جوار احمد مسعود بیعت کردیم. زمان بحث ورود میشد ها که دشمن چطور داخل دره پنجشیر شد، این در حقیقت شکست جبهه مقاومت نیست، دیگر یک بحث جنگ چریکی یا به اصطلاح از یک مرحله به مرحله دیگه جنگ رفتن در تاریخ نظامی ها تکرار میشه که ما از جنگ جبهه‌ای چون در برابر طالب 33 ولایت قرار داشتیم رفتیم از جنگ تدافعی و جنگ چریکی، ولی هیچگاه سنگر ما خالی نبوده. عمو مجاهدین و مقاومتگرایی که قبلا با حالت مدافعی در برابر دشمن می جنگیدن آن در برابرشون به شکل چریکی می جنگن. ما هر روز شاید درگیری در پنشیر، در اندراب، حالون خدا را شکر که در جبهه و سطح پیدا کرد، کاپیسا و پنشیر و کودامن دیگه اون طرف استقامت های دور نزدیک دیگه هستیم.
اما همون شب چی اتفاق افتاد؟ چون کاملا اینترنت بسته بود در پنشیر و هیچ تماسی وجود نداشت، تا هنوز هم ناروشنی ها هست.
در پشت جنگ طالبا دستگاه استخباراتی پاکستان به نام آیسای، جنرال های آیسای، سایمنسل های آیسای و تماما طرح و برنامه جنگ طالبا را امو بودن که تنظیم میکردن، ترتیب میکردن. اون شب چی اتفاق افتید؟ دشمن از آخرین قوت خود استفاده کرد، از خمپاره های قوی، از بمبارد قوی، از امون تجهیزاتی که در دستشان داشتن استفاده کردن. اینو فکر بکنید که از 33 ولایت طالب که در حدود 700 تا 800 از هر ولایت آورده بودن، خود طبیعی است که از همه وسایلی که یا در دستشان داشتن و کمک هایی که از طرف آیسای شدی جبرشان استفاده کردن.
یک چیزی ناروشنی دیگر همین مرگ فهیمی داشتی، این همکس به گرامی مرد، این است در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبا نه تنها که دو بزرگواره بلکه زمانی که وارد در این پنشیر شدن هر آن جوان و مردی که پیش روشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است، گورای دست جمعی روان شما شاید از طریق رسانه تعقیب کرده باشید و طالبا تا این امال هم دست به کشتار مردم، اذیت و آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدودی را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودیم با واسطه جنگ های چریکی بود است که به شکست یا مواجه شدیم و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن را به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال برای ساد شدن درش نمانه. موضوع از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری را بگیریم و انشالله ملت افغانستان اچر عزیز آلما خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزا نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای شریکی یک چریک میتونه باید کمترین امکانات کار بزرگی را انجام بده. ما با مو امکاناتی که داریم، با مو مقدار مهمات و اسلحه‌ای که ضرورت است، ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگه او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات در ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش هست که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات و داشتی خود مهمات اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوست ما تاجیکستان و از حکومتشان، از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم، نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. اون چیزی که ما ضرورت داریم ما میتونیم که از خود داخل ما حیات سازیم.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در هند کتاب تشکر تاجیکستان چاپ شد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد خبر میدم. سابق رئیس یک مرکز فرهنگ هند در تاجیکستان به نشان سپاس از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان کتابی را نشر کرده است که آن را تشکر تاجیکستان نام گذاشته است. نیرنجا ونالی پروفسور و معاون رئیس دانشگاه بنگلور شمالی بوده، سالهای 2018-2019 دوامی 15 ماه در تاجیکستان رهبری مرکز فرهنگی هند را بر عهده داشته است. پیش از مراسم معرفی کتابش او با وبسایت thehindu.com گفته است که توسط این کتاب به مردم و فرهنگ تاجیکستان اظهار سپاس کرده است، چون خاطره های بهترین از زمان کار در دوشنبه و آشنایی با مردم محلی داشته است. نیرنجا ونالی گفته است توسط این کتاب میخوام به تاجیکستان و مردم خاکسارش عرض سپاس کنم که بودوباش مرا در دوشنبه حلاوت بخش گردانیدند. کتاب از 3 قسم عبارت بوده، یک بخشش درباره کشور تاجیکستان و مردمش، قسم دوم درباره مکانهای دیدنی و جهانگردی تاجیکستان و بخش سومش از 70 عکس‌های منظره و مکانهای این کشور عبارت می باشد. کتاب از جانب مرکز فرهنگ و ارتباطات شهر میسور ایالت کرناتاکای هند چاپ شده است. پروفسور و نویسنده نیرنجان ونالی می گوید مردم تاجیک فرهنگ و کشوری هند را دوست می دارند. هر تاجیک آرزو دارد که حداقل یک بار در عمرش هند را ببیند. هر صحبت درباره تاج محل و امیتاب بچن و زنهای هندو و سری می باشد. می گوید مؤلف کتاب. او می افزاید کتابی نوشته او برای مردم کانادا که اکثرشان درباره تاجیکان معلومات پوره ندارند اطلاع فراگیر می دهد. این کتاب به نوشته زهندوکان به زبان کناری یا کانادایی چاپ شده است که یکی از زبانهای مردم ساکن جنوب غرب هند بوده و گروه زبانهای دراویدی داخل می شود. این زبان ده ها میلیون گوینده دارد. برخی می گویند توجه زیادی مردم تاجیک به فرهنگ هندی از سالهای شوروی و فیلمهای استودی سینمای بالیوود هند منشأ می گیرد. سالهای اخیر برخی جوانان به تجلیل عید رنگهای حالی هندی توجه ظاهر کردند، ولی این عید که به قبل برخی مقامات بیگانه و غیر ملی می باشد، چندین بار از جانب خادمان حفظ قانون پراکنده شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. میزگان سمد و ورزشگری تاجیک در جام جهانی باکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکمبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میزگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکه شهیدوی روسیگی را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمایی نهایی منگونسران بلسن مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میزگان سمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا ابرتر بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میانی کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میانی مردان و 6 درجه وزنی میانی زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشگر از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان بغیر از میژگان سمدوه همچنین شایره زلقینروه اکبرعلی عبدالرحمنزاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفویف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگان اسمدوف و توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطر قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیژگرودسکی روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردآور این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر دزرژینسکی روسیه به رادیوی آزادی گفت:
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دارنده سکه مدال برنزی چمپیونز جهان سورگون لاتیکوف و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوانی معروفی تاجیک سوربان لاتیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از گوشتگیری نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمانی جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربند غالب مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لاتیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رزمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنزی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه‌داران و فوتبال‌بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش میکردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که در برای فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان، این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازیگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی، دسته های جوانان بازی میکردند از تاجیکستان. ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلامحیدرف میباشد که وای در سن جوانیش، من به یادم هست، در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک را دعوت کردند، بعد به دسته پومیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دروی شوروی، باز بازیگرای نورس سیری مندریکا و جویزادوری چمپیونت جهان بین نورسون، باز بسیار بازیگرایی بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکرد. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری ساراچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بان های اتحاد شوروی در همون وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت تاجیکستان به دست آورده شده است نقل میکردید.
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما، چمپیون ما، دو کرد به فینال جام آفریقا برآمدند و من امسال دسته استقلال رو به لیگ چمپیون های آسیا راه دادند که آنها در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدن. این خیلی دستاورد بزرگ است. دسته جوانان ما، دسته 23 ساله های ما که به راحت یافتند به سال آینده که در تاشکند به فکرم گذارد، دسته 17 ساله های ما که در این دوم استقلالیت دو کرد به چمپیونت جهان راه یافتند و خیلی خوب است.
فتح‌الله، شما تا به امروز بازی میکنید، بگید که چی پیشروی هست اولا در برگزاری
مسابقات من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار می شوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیش رفته است، برای اینکه دسته ها پرقوتر هستند، لیگ نیروی زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان چه خیلی میبینید سال به سال خوب تر شده، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از سه دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، دو دسته در کوپ افریقا بازی میکنند. دسته ۳۰ که من در اونجا بازی میکنم سالی یکم است که سالی 2022 در کوپ افریقا بازی میکنند. این برای فوتبال توجی خیلی پیشروی است.
کمبودی ها زیاد هستند، پرابلم های زیاد، مسائل حل طلب در فوتبال کنونی تاجیک هستند. دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی
در دولت های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجدنی نبود، برای همین وقتی که اتحاد شوروی بران خورد آنها اینفراستراکتور رو نقض داشتن، بازینگراشون موندن، ولی که از ما که از کورو از اول سر کردن البته وزنی تر است، ولی چنانه که اهمیت میدادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندن، کوبک افریقا بوز میکردن، کوبک ویزوا بوز میکردن و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبک جهان و کوبک آسیا اشتراک کنن و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید و از این راه نگاه نکرده بوز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تست عوض می شوند؟ فتلو شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تست مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین همین پرابلم این چی است که وقتی که با ما این نوزی میگوان که مربی از دیگر دولت یا که مربی از تاجیکستان اساسی کار باید مربی که از دیگر دولت باشه یا که از تاجیکستان، اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازانی دارد، با اونو باید یک هم صحبت شود، با اونو رنگ یک اویلا کند دسته رو و فرما داره که از کدوم دولت وای بود فوتبال بازون بود، برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کند، برای مخلصان و برای مربی. وقتی که همین کار رو کرد مربی، وقتی که همین دسته رو رنگ اویلا کرد، این دسته حتما یگان جایزه خوب میگیره که برای جام این آسیایی که میشود آسیایی 2000 چند است 2023 هم به فکرم
بله.
برای 2023 شانس خوب است برای تاجیکستان. برای من هم میگم که مربی باید از دیگر دولت باشه که از تاجیکستان، مربی باید یکمین همون درونی دسته رو خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم خیلی که خیلی سوره فوتبال باز، وقتی که مربی با تو خوب است، مربی با تو یک گپ هستین، با تو با گفتی ورسو اورنس میچات که تو
باوری
میتونی باوری میچات با تو برامواده برای مربی چی قوت داری، چی مهارت داری، همش رو نشون میدی. اما برای بیرق بوز میگن همه فوتبال بوزن، برای ملتمون، برای مخلصمون، نه کی از مربی بسیار وابسته است.
تشکر. یکی از مساله های حل طلب چمنی یا اینکه علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که میدان یا چمن ورزشگاهی به نام فرونزه که امروز ورزشگاه مرکزی جمهوریوی نام دارد، در اتحاد شوروی یکی از بهترین ها محسوب می شود. ولی امروز چمن سنی است در بسیار ورزشگاه هایی که ساختند. درباره همین مسئله چی گفتنی دارید؟
مثال در دوره شوروی میدان پختکور خرمتپه در 10 بهترین میدان های اتحاد شوروی بود، مکافات میگرفت. میدان حال پلی تکنیک میگن ЦСКА بازی میکنه بهترین میدان بود. علف های طبیعی در کوره و نگاه کردن در کوره، بسیار بازینگرو در میدان های وای سنی لذت میخورن.
تشکر. شما که فتح الله حاضر بازی میکنید، به نظر شما کدام ورزشگاه ها حالتی خوبی میدانشون حالتی خوب دارن؟
میدان خوب هستن، علفی خوب دارن، میدان خوجان، میدان خطلان، میدان مهد دسته تسکا، میدان خوب در تابستان. این حال همه میدان ها خوب نیستند. برای که هوا کم در سرد شد و با که این حال که من بازی میکنم برای ما فوتبالزون ما از بچه‌ها پرسپورت میکنم وقتی بعدی بازی برای من قین است در سونی بازی کردن. برای همه میگن که فوتبالزون برای همه قین است در سونی بازی کردن. زمستون خیلی خوب است برای که زمستون ما یک دو ماه داریم برای تیاری شدن. برای این وقت سونی برای تاجیکستان در کار است. نه همه میدان ها یک دو میدان باشد بس. برای همین من فکر میکنم که میدان ها علف باشد طبیعی. برای فوتبال بازان علف طبیعی باشد برای فوتبال بازان خوبتر است. برای که من در تیمی نورسانی که 16-17 سال دارن فهمیده بودم که 3-4 بازینگرشون جرایت وزمی گرفتن از جهتی میدان. بعد فوتبال بازانی که 30 سالشون از 28 یا 29 تا 30 فوتبال رو بس کردم از جهتی که مجرات وزمین از همین میدان گرفتن. با فکر من از سالی که همین میدان تولید 8 سالش 10 سال شده است در تاجیکستان خیلی جرات همین فوتبالزون مایه سخت شده استن.
علف میگم اما تخم علف رو هم میکورن در ورزشگاه های بزرگترین دنیا همین کار رو میکنن. لیکن روپوش سنئی که در میدان جمهوریوی ما هست در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی این روپوش سنئی است. این علف کوریده نیست. برای همین در این میدان بازی کردن دشواری میارد و مشکلات زیاد میارد. صحبت میزی گردی ما به پایان میرسد. به شما برای کار آرزومندیم.
شنوندگان عزیز، صحبت مفصل میزی گرد در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی نشر شده است. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم ماندی جا جسمی خستم
چرا بدخشان اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشی و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوولایف رئیس سازمان وطن‌دار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست. مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست. لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند. چنین حادثه ها می توانند در کلاب و در سقدم شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم. لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچکه و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 هم با فکر من بودم و بعد از اون در روزی وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعتی میرسید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردمی بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
و تشکر محترم دوندوزمت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو گوییم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل‌کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردند بی یگان پرسیش میکشتند. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راهی ترساندن چشم اهالی نامیدند، برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف‌الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا رو میبینم و نه ترساندن اهالی رو. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترساند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتن، اونهایی که تیر پراندن، اونهایی که اگر کار کردن حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمی شود در حکومت.
تشکر. محترم دودو جان اطلاف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هستی؟
در پسی همین
میزی من بایرقی چی است؟ بایرقی فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بر بالای سری مردم فشار میبرند. و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک جرم، یک کار بسیار زشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن از این سر شد. این سال از آن سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده یک یاوری پرکرور به نیتی بدنام کردن که به نامش یک دختری، یک دختر به بانو رسیدن، به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشد و نامش حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفرف، شما همین ستادی که جناب عطاولای ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود در حقیقت، من میدونستم. و اینا حربی ها نه، بلکه این به وسیطه ملیتسی تاجیک است و معاونی وزیری کارهای داخلی در اونجا علم شازاده وی بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکان کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمینی امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکان گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام برکنید داداشون؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شدند. اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمه
میخواستم که به همین سالی دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، اینام این ستاد یعنی اکوپاسی زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان. ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردم، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب عطاولایف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظری حقوقی، از نکته نظری سیاسی خودش رو بنادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت با قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم، البته این من باور دارم به این. و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چخیل میفهمد؟ میخواد که دولت الهیده باشد؟ این سفسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله حالا جناب عطاغلو شما چی میگوین؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما خوریل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایی که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. بازه باره میگم، من همین قانون کنستیتوسیونی تاجیکستانم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند، چی تر ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغ تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سخت‌تری جاری کند؟ جناب سفرو مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چکلی که امروز است. و بعد این گپی یادتون چی معنا دارد که سوق را تاختن، کلاب را تاختن، رش را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتان در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب عطاغلو؟
یکم با میخوام جوابم به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپا نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که با بالای اونها میبیاد. در باره لیدرها این یک چیزی بسیار مقرر است، لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدر باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک رستا. اما حکمت ما میخواد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چی کار میکردید؟
اصلا وقتی که ما راهبر این یا آن ارگان یا این که جمعیت می شویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان واخورده بودم و نظم میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است. و وقتی که در فیسبوک نسبتی اون کس تحقیرها را از روشان خوندم و از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کادر تاجیکستان از این فرزند تاجیکستان از این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته وی را اعتراف نماییم.
جناب سفیروف، خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
خیلی همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب عطاولی. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر
اگر
شما.
من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشه میزانبات می بودم، یک ریسمان رو می گرفتم یا خدا رو می آویختم، پگانای جنرالی می کندم، استعفا می دادم و از مردم بخشش می پرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمی تونیستیدم، پس یعنی دست به خودکشی می زدید دیگر چکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چکار می کردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم، رئیسی نب بجای بجای میزان باتو یک روز شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر مرکز. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادو جان عطاولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم، منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم، منم آن لیل تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. موسیقی
کند دین است، آنکی روزم سیاه کند دین است، رحم کن بر دلم که مست کین است، رحم کن بر دلم که مست کین است، شاد کن جان من که غم دین است، شاد کن جان من که غم دین است، رحم کن بر دلم که مست کین است، رحم کن بر دلم که مست کین است. من هم این است، بارو خدین من هم این است، رام کن بر دلم که مست کین است، رام کن بر دلم که مست کین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رام کن بر دلم که مست کین است، رام کن بر دلم که مست کین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رام کن بر دلم که مست کین است، رام کن بر دلم که مست.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در شهر دهلی جلسه سیوم مکالمه کشورهای آسیای مرکزی و هند برگزار می شود که در کوریون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم اشتراک میکند. سراج الدین محریدین روز 18 دکبر یک سفری رسمی هم برپا کرده با وزیر کارهای خارجی هند سوبرامانیام جاینشانکر دیدار و گفتگو نمود. با نوشته خبرگزاری های هندی، جلسه اساسی مکالمه منطقوی روز 19 دکبر با شرکت وزیر کارهای خارجی قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان برپا می شود. خبرگزاری تاس می نویسد در عموم در جلسه دهلی قرار است مسائل تقویت همکاری های تجارتی، توسعه تماس ها و همکاری ها بررسی خواهد شد. مسائل بین المللی و منطقوی هم یک بخش دیگر این گفتگوها می باشند. ازبکستان گروهی متخصصانش را به شهر مزار شریف افغانستان فرستاد تا در برقرار کردن فرودگاه این شهر هم مرز ازبکستان و هم از سرگیری پروازها مساعدت کنند. اسمت الله ارگاشف فرستاده ویژه پرزیدنت ازبکستان در افغانستان روز 17 دکبر گفت که کار تعمیر فرودگاه در اولهای سال آینده به اتمام میرسد. یاری تاشکند بیانگر آمادگی ازبکستان به همکاری با ماموریت طالبان است که آگوست سال جاری بعد ترک افغانستان کردن نیروهای غربی تحت رهبری آمریکا و سقوط حکومت روبه غرب کابل در تقریبا تمام قلمروهای افغانستان نظارت خود را جاری کردند. ازبکستان اینچنین به کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یاری داده در شهر مرزی ترمیز یک پایگاه یاری های بشر دوستانه تشکیل کرده است. به این قرارگاه یاری ها به اطلاع سازمان ملل متحد تا حال 100 تن کمک ها وارد شد. نوع اومیکرون کروناویروس در سراسر جهان تا رفت بیشتر پهن می شود. در ایالات متحده آمریکا مقامات محلی گفتند شماری آلوده شده ها به این نوع ویروس در بیمارخانه های این کشور بیشتر می شوند. در آلمان و فرانسه مقامات روز 17 دکبر گفتند اومیکرون به زودی سبب خروج موج پنجم پاندمی می شود و نظام بهداشتی این کشورها که با نوع دلتا دست به گریبان است به زودی تحت فشار اومیکرون قرار می گیرد. همانا بسیار جزئی این نوع کروناویروس تا آخر شناخته نشده است، ولی تناسب آلوده شده ها با آن هر دو و سه روز دو برابر زیاد می شود. یک تحقیق کالج سلطنتی لندن معلوم کرده است که خطر دوباره آلوده شدن با اومیکرون بیش از پنج برابر زیادتر نظر به دلتا بوده است. اومیکرون توانی نادیده گرفتن واکسینه و یا آثار بیماری پیشین کروناویروس را در ارگانیزم داشته شخص را از نو بیمار می کرده است. ولی یک خصوصیت دیگری اومیکرون این است که مرگ انسان بر اثر آن زیاد به قید گرفته نمی شود. روسیه رویخط خواسته های را نشر کرد که بر اساس آن می خواهد با ایالات متحده در زمینه به کلی تغییر دادن ساختار وضع امنیتی پس از جنگ سرد در اروپا مذاکره برپا کند. پیشنهادهایی که روز 17 دکبر از جانب وزارت کارهای خارجی روسیه به میان گذاشته شد، ختمی توسعه ناتو به سمت شرق و محدود شدن فعالیت نظامی این پیمان در اروپای شرقی از جمله در اوکراین و گرجستان را تقاضا میکند. این پیشنهادها پیشرفت‌های نظررس تا حال به دست آمده ناتو در اروپای شرقی را بعد سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 به قفا می‌اندازد. یک نماینده بلندپایه آمریکا پیشنهادهای مسکو را غیر قابل قبول نامید. روسیه گفته است که پیشنهادهای خود را در این زمینه به ایالات متحده آمریکا فرستاده، تاکید نموده است که تنها با واشنگتن می‌خواهد این موضوع را بررسی کند. واشنگتن گفته است که بدون متفقان اروپاییش وارد هیچ نوع گفتگو با مسکو نخواهد شد. ویلیام کورتنی، یک شرکتدار مذاکرات دفاعی آمریکا و اتحاد شوروی در 30 سال پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته است که روسیه میخواهد بخشای موردی نفوذ را بررسی کند و اینجاست هیچگاه موردی استقبال غرب و اروپا نمیشود. روسیه حالا تخمیناً 100 هزار سربازش را در مرز با اوکراین قرار داده است و ایالات متحده آمریکا میگوید که مسکو برای اشغال این قلمروها آماده می شود. روسیه گفته است که خواست اوکراین برای قبول شدن به عضویت ناتو یک خط سرخ می شود. در پاکستان یک نامزد به انتخابات محلی در منطقه شمال و غربی خیبر پختونخوا کشته شد. پلیس گفت که عمر خطاب شیرانی شب 17 به 18 دکبر از جانب دو مرد موتورسیکل سوار در ناحیه دره اسماعیل خان کشته شد. شیرانی یک عضو حزب دنیوی حزب ملی عوام و برای کرسی رئیس ناحیه دره اسماعیل خان در انتخابات 19 دکبر نامزد بود. یک عضو حزب عوام به بخش پاکستانی رادیو آزادی گفت که جسد شیرانی صبح 18 دکبر در نزدی منزلش آشکار شد. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این کشته را به عهده نگرفته است. پلیس گفت که تحقیق را شروع کرده است. اعضای حزب عوام جسد شیرانی را در مرکز ناحیه گذاشته علیه کشتار او اعتراض کردند.
خرج این تو خیمند بول خیلی ارزان کرد. دست کس کنون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبوده جمسید باور
دارم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات تاجیکستان میگویند مسئله زدن واکسن سوم به گروه های آسیب پذیر در برابر بیماری کووید 19 را بررسی میکنند، ولی قبل از آن باید نه کمتر از 60% مردم دو واکسن ضروری را بگیرند. این در حالی است که تا به امروز تنها حدود 50% اهالی تاجیکستان با دو مایه حتمی ام شدند. صاحب نظران میگویند در روبروی خطر خروج نوی امیکرون در کشورهای جهان این امر ضروری است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوروز جعفرف سرداری ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی روز 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت در وزارت گروه مستقل اوید به مسئله ایمونیزاسیه عمل میکند و آن نه تنها سری واکسینه کووید 19 بلکه دیگر واکسینه ها سر و کار دارد. در مسئله بوایه سوم فرا گرفتن گروه های آسیب پذیر بررسی ها را آغاز کردند.
نسبت به وارد نمودن وایه سیوم یا اینکه ذخیروی بوستر اون هم باشد، تنها برای گروه های باز هم مقصدناک از بین گروه های عمومی که ما تا حال واکسینه کردیم.
با گفته نماینده وزارت حالا هدف تا به بیشتر از 60% رساندن تعداد مردم است که برای ایمن ماندن از خطر کووید 19 واکسینه گرفتن و بعد گذشتن از این مرحله ممکن است واکسینه زنی گروه های آسیب پذیر به مثل پیرانسالان آغاز شود. نوروز جعفرف گفت طبق توصیه های سازمان جهانی تندرستی در آن کشورهایی که بیشتر از 60% اهالی آسیب پذیر در نزد بیماری واکسینه گرفته باشند می توانند به مردم واکسینه سوم را که مسئولیت بدن را تقویت می بخشد پیشنهاد کنند. مامورخان اکرموف پزشک تاجیک تبار یکی از بیمارستان های شهر هلسینکی فنلاندیا در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در این کشور 80% اهالی با دو وایه ام شدند، اما با این وجود با در نظر داشتی تهدیدهای اومیکرون مقامات امکانی با مایه سوم را حتمی کردند، زیرا با گذشت هر 6 ماه مقابلت واکسن علیه کووید 19 کاهش می‌یابد. تا حال همه پزشکان در فنلاندیا مایه سوم را گرفتند و اکنون همه ساکنان در تلاش گرفتنی مایه سوم هستند، گفت مامورخان اکرموف. پرسش سری روی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه آشکار کرد که تعداد از ساکنان دو مایه اولی واکسن ضد کووید 19 را گرفتند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بعد آغاز پاندمی کرونا ویروس نو بیشتر از 17000 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده و 124 نفر فوتیدند، اما نه همه به آمار مذکور باور دارند و میگویند که تعداد گرفتاران و مرگ و میر از بیماری نظر به آمار مقامات زیادتر است. روزهای اخیر هم وزارت تندرستی پیوسته گزارش می‌دهد که در کشور هیچ کس با کووید 19 گرفتار نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حامد سیفی یک تن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در افغانستان میگوید احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود و رهبر این جبهه به تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا رفت و آمد دارد. من مومین احمدی با این فرمانده صحبت کردم. این فرمانده گفت فعالیت های جبهه وسعت یافته است و چند روز پیش در شهر کابل 4 طالب را به هلاکت رسانیدند. طالبان وجود جبهه مقاومت را در افغانستان رد می کنند. مقامداران طالب بارها اظهارات دادند که در این کشور هیچ جبهه مقاومت وجود ندارد. اما حامد سیفی فرمانده این جبهه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت جنگی چریکی را پیش گرفتند و در چند ولایت افغانستان به طالبان ضربه زدند. حامد سیفی 39 ساله از نظامیان شناخته ارتش حکومت پیشین افغانستان است. او در چند ولایت افغانستان نیروهای نظامی را علیه طالبان فرماندهی میکرد. پس از فرار غنی او به زادگاهش پنشیر برگشت و به جبهه مقاومت ملی پیوست. فعلا شما و جانبدارانتان در کجا قرار دارید و چی کار میکنید؟
به ارتباط به جبهه مقاومت بلسه پروردگار سنگرهای جبهه مقاومت هنوز هم زنده هستند که از قوای هندوکش انکشاف پیدا کردن و ولایات کاپیسا، پروان، حتی نزدیکای کابل که کدامن مبرش می نامیم و به استقامت شمال قوای هندوکش تخار و بدخشان و بغلان و قندوز. و ما شاهد از این هستیم که انشالله در آینده نزدیک در بلخ و جوزجان و فاریاب و غوران شاهد فعالیت های عملی و علنیشان در استقامت جنگ های چریکی و متعاقبا جنگ های تهاجمی باشه. در ولایت کاپیسا و ولایت پروان و عملا چندین ولایتی را که در شمال نام گرفتم دیگر نیروهای جبهه مقاومت جنگ های چریکی خود دارن، تلفات دشمن داره و دلیل از این که ایره ما به رسانه های نکاس نمیتیم دو موضوع است. موضوع اولشی که در جنگ های چریکی معمولا می است که باید هویت و چهره چریک ما مخفی و محرم بمانه و اگر ما این رسانه بسازیم اونجا بازمو گروپ های چریکی ما دیگه خدای نخواسته سبب افشا شدن چهرهشان بشه و این کار منتج به شکست و یا به متواری شدن گروه های چیزی که ما در ساحل میشن.
خب طالبان بخصوص نماینده بخش امنیت چون در پنچر آقای خراسانی همیشه در اظهارات خود میگه که هیچ گونه جبهه در پنچر وجود ندارد و بارها گفت که کجا هستن اینا که من با اینا روبروشم.
خوب است که وای یک بار کمی تمرکز بکنن که دیروز در قلب دشمن در پایتخت در کابل همین 4 نفر طالبی را که در رو به روی وزارت داخله کشته شدن دیگر این کدام مردم بود؟ خب معلوم دار که جبهه مقاومت به شکل چریکی نه تنها که در پنشیر و در اندراب که در سایر ولایات شروع کردیم به شکل جنگای چریکی که اگر ما خدا خواسته باشه بخیر به حالت تهاجمی بریم با یقین که ما گزارش ها و اخبار را می داشته باشیم که همگی باز شاهد می باشند که ما چی کارهایی را در عمل در ساحه می داشته باشیم.
خب با آقای حمید صیفی بر می گردیم به این اولی ماه سپتامبر که یعنی ورودی طالبان به پنجشیر، چی اتفاق افتاد که مثلا همین راهی اساسی یا ورودگاه اساسی پنجشیر شکسته شد و طالبان آمدن تا مرکز طالبان؟
خب ما بعد از اینکه کابل یا پایتخت سقوط کرد، فرمانده مدیر امنیتی در تماس شدیم و همراه امیر جوان احمد مسعود بیعت کردیم. زمان بحث ورود میشد آقا دشمن چطور داخل دره پنجشیر شد، این در حقیقت شکست جبهه مقاومت نیست دیگه، یک بحث جنگ چریکی یا به اصطلاح از یک مرحله به مرحله دیگه جنگ رفتن در تاریخ نظامی ها تکرار میشه که ما از جنگ جبهه‌ای چون در برابر طالب 33 ولایت قرار داشتیم رفتیم از جنگ تدافعی و جنگ چریکی، ولی هیچگاه سنگر ما خالی نبودن. عمو مجاهدین و مقاومتگرایی که قبلا با حالت مدافعی در برابر دشمن می جنگیدن، آن در برابرشون به شکل چریکی می جنگن. ما هر روز شاید درگیری در پنجشیر، در اندراب، حالا اون خدا را شکر که جبهه و سطح پیدا کرد، کاپیسا و پنجشیر و کودامن دیگه اون طرف استقامت های دور نزدیک دیگه هستیم.
اما همون شب چی اتفاق افتاد؟ چون کاملا اینترنت بسته بود در پنجشیر و هیچ تماسی وجود نداشت، تا هنوز هم ناروشنی ها هست.
در پشت جنگ طالبا دزدگاه استخباراتی پاکستان به نام آیسای، جنرال های آیسای، سایمنصب های آیسای و تماما طرح و برنامه جنگ طالبا را امو بودن که تنظیم میکردن، ترتیب میکردن. اون شب چی اتفاق افتید؟ دشمن از آخرین قوت خود استفاده کرد، از خمپاره های قوی، از بمبارد قوی، از امو تجهیزاتی که در دستشان داشتن استفاده کردن. اینو فکر بکنید که از 33 ولایت طالب که در حدود 700 تا 800 از هر ولایت آورده بودن، خب طبیعی است که از همه وسایلی که یا در دستشان داشتن و کمک هایی که از طرف آیسای شد دیگه برشان استفاده کرد.
یک چیزی ناروشن دیگر همین مرگ فهیم دشتی، این همکسب گرامی مرد، این است. در اصل چی گذشت؟ از این جزئیات شما خبر دارین؟
و طالبا نه تنها که دو بزرگواره، بلکه زمانی که وارد دری پنجشیر شدن هر آن جوان و مردی که پیش روشان آمد قتل عام کردن. تصاویر موجود است، گورای دست جمعی روان شما شاید از طریق رسانه تعقیب کرده باشید و طالبا تا این امال هم دست به کشتار مردم، اذیت و آزار مردم، غصب اموال مردم ادامه دادن و ادامه میدن.
سوال دیگر این است که جبهه مقاومت چرا مثلا منطقه یا حدود را زیر نظرش نمیگیره و بیشتر ترجیح داده است به جنگ های چریکی؟
در تاریخ افغانستان ثابت شده که قوی ترین قوت هایی را که در اینجا متجاوز بودیم با واسطه جنگ های چریکی بود است و شکست یا مواجه شدیم و ما یقین داریم که انشالله با دوام اینمی ضربه زدن دشمن به حد فرسوده بسازیم که دیگه مجال برای ساد شدن درش نمانه. بازو از زمانی است که باز ما میتونیم به شکل تهاجمی حمله بکنیم، نقاط بزرگتری را بگیریم و انشالله ملت افغانستان از شر از این ظالم ها خلاص.
مرزا زیر نظر طالبا قرار دارد، شما مثلا حتما که با سلاح و این چیزا نیاز دارین، اینا از کدام راه و محصولات غذایی و اینا از کدام راه شما دسترس میکنین؟
خب ما در جنگای چریکی یک چریک میتونه باید کمترین امکانات کار بزرگی را انجام بده. ما با مو امکاناتی را که داریم، با مو مقدار مهمات و اسلحه‌ای که ضرورت است، ما از خود داخل کشور خود میتونیم او را دریافت بکنیم. دشمن دیگه او کدام نظام و سیستمی نداشتن که او را دیپو کنن و جمع بکنن. آلوات مکمل اسلحه را متاسفانه که یک تعداد اسلحه و تجهیزات از ایران و پاکستان فروختن و یک تعدادش هنوز هم در بازار افغانستان به شکل مخفی و محرم در حال خرید و فروش است. که بهترین فرصت است که ما میتونیم از امکانات داشتی خود مهمات اسلحه را خریداری بکنیم و پس دوباره در روی خود دشمن بزنیم.
خوب تاجیکستان با اظهارات دو چند بار از موقع جبهه مقاومت حمایت کرد. این حمایت ها تنها همین زبانی و شفاهی هستند یا واقعا شما کمک های دیگر هم از تاجیکستان دسترس کردید؟
اولا ما از حمایت عالی جناب رئیس جمهور کشور دوستمان تاجیکستان و از حکومتشان از موقفی که گرفتن قلبا سپاسگزاری میکنیم، نه تنها در سطح رسانه که حتی در مجموعه سازمان ملل کاملا قاطعانه حمایت کردن از جبهه مقاومت. او چیزی که ما ضرورت داریم ما میتونیم که از خود داخل ما حیا بسازیم.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در هند کتاب تشکر تاجیکستان چاپ شد. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد خبر میدهم. سابق رئیس یک مرکز فرهنگ هند در تاجیکستان به نشان سپاس از مردم و فرهنگ تاجیکستانیان کتابی را نشر کرده است که آن را تشکر تاجیکستان نام گذاشته است. نیرنجا ونالی پروفسور و معاون رئیس دانشگاه بنگلور شمالی بوده، سالهای 2018-2019 دوام 15 ماه در تاجیکستان رهبری مرکز فرهنگی هند را بر عهده داشته است. پیش از مراسم معرفی کتابش او با وبسایت zhindu.com گفته است که توسط این کتاب به مردم و فرهنگ تاجیکستان اظهار سپاس کرده است، چون خاطره های بهترین از زمان کار در دوشنبه و آشنایی با مردم محلی داشته است. نیرنجا ونالی گفته است توسط این کتاب میخوام به تاجیکستان و مردم خاکسارش عرض سپاس کنم که بودوباش مرا در دوشنبه حلاوت بخش گردانیدند. کتاب از 3 قسم عبارت بوده، یک بخشش درباره کشوری تاجیکستان و مردمش، قسم دویم درباره مکانهای دیدنی و جهانگردی تاجیکستان و بخش سیمش از 70 عکسهای منظره و مکانهای این کشور عبارت می باشد. کتاب از جانب مرکز فرهنگ و ارتباطات شهر میسور ایالت کرناتاکای هند چاپ شده است. پروفسور و نویسنده نیرنجان ونالی میگوید مردم تاجیک فرهنگ و کشوری هند را دوست می‌دارند. هر تاجیک آرزو دارد که حداقل یک بار در عمرش هند را ببیند. هر صحبت درباره تاج محل و امیتاب بچن و زنهای هندو و سری میباشد. میگوید مؤلف کتاب، او میافزاید کتاب نوشته او برای مردم کانادا که اکثرشان درباره تاجیکان معلومات پوره ندارند اطلاع فراگیر میدهد. این کتاب به نوشته zhindu.com به زبان کناری یا کانادایی چاپ شده است که یکی از زبانهای مردمی ساکنی جنوب و غرب هند بوده با گروه زبانهای دراویدی داخل می شود. این زبان ده ها میلیون گوینده دارد. برخی می گویند توجه زیادی مردم تاجیک به فرهنگ هندی از سالهای شوروی و فیلمهای استودیوی سینمای بالیوود هند منشأ می گیرد. سالهای اخیر برخی جوانان به تجلیل عید رنگهای هالی هندی توجه ظاهر کردند، ولی این عید که به قبل برخی مقامات بیگانه و غیر ملی می باشد چندین بار از جانب خادمان حفظ قانون پراکنده شده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
میزگان سمد و ورزشگری تاجیک در جام جهانی باکس میانی زنان در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه مدال طلا به دست آورد. این مسابقه از 7 تا 11 دکبر به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف در شهر نیژنی ورتوفسک روسیه برگزار شد. میزگان در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش میشیتما اردن دلای از مغولستان و مونیکا سیرافین از لهستان به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیمه فینال ملیکا شهیدوی روسیه‌ای را مغلوب کرد و به فینال برآمد. مشتزن تاجیک در قوازمای نهایی منگون سران بلسنی مغول را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. میزگانه سمد و برادیوی آزادی گفت
این یک برای ما افتخار است، توانستم با مدال طلا برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در جام جهانی بوکس میان کشورهای استحصال کننده نفت که از روی 13 درجه وزنی میان مردان و 6 درجه وزنی میان زنان صورت گرفت، بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور شرکت کردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان بغیر از میژگانه سمدوا همچنین شایره زلقینارو و اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالرحمن یعقوبوف، شمشیر سعیدوف، نوروز جفایف و سلیمان نادیروف شامل بودند. ولی از بین آنها تنها میژگانه سمدوا توانست مدال بگیرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سامبو به خاطر قهرمان اروپا ولادیمیر کولیکوف که در شهر دزرژینسکی ولایت نیشگارودسک روسیه برگزار شد دو مدال به دست آوردند. محمود عبدالله معاون سردار این مسابقه از تاجیکستان روز 14 دکبر از شهر دزرژینسک روسیه به رادیوی آزادی گفت
از تاجیکستان دو نماینده در وزن 64 کیلو در سامبوی ورزشی دورانداری سکر مدالی برنجی چمپیونز جهان سورگون لاتیدوف و استاد ورزش رمضان جمعه در وزن 79 کیلو در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
پهلوانی معروفی تاجیک سوربان لاتیپوف در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و روسیه به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمای نهایی از گوشتگیری نامداری ازبکستانی دو کرد قهرمانی جهان دولت جان همرویف مغلوب شد. همرویف با کمربندی غالیب مسابقه، مدال طلا و جایزه مالی با مبلغ $1,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. با سوربان لاتیپوف مدال نقره و $500 سپرده شد. پهلوان دیگری تاجیک رمضان جمعایف در رشته سامبوی رزمی در وزن 79 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی و جایزه مالی با مبلغ $300 مکافاتانیده شد. فوتبال یکی از نمودهای معمول‌ترین ورزش در جهان به حساب می‌رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در میز گرد با سابقه‌داران و فوتبال‌بازان معروف تاجیک علی محمد میرزایف، سهراب حمیدوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کردیم. حالا پاره از این صحبت به توجه شما پیشکش می شود. علی محمد میرزایف، خواهش می کردم که درباره دستاوردهای فوتبال تاجیک در زمان شوروی مختصر معلومات بدهید.
وقتی که در برای فوتبال گام میزنیم در تاجیکستان، این اولین دسته پرقوت این دسته دینامو دوشنبه بود و تر بعد پامیر دوشنبه است و بازیگرانی بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی، دسته های جوانان بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلامحیدرف میباشد که وای در سن جوانیش، من به یادم هست، در بین نورسان جوانان بهترین نیم محافظتگر در اتفاق شوروی شدگی بود. بعد به دسته انرژتیک وی را دعوت کردند، بعد به دسته پومیر برآمد کرد، در دسته المپیک اتحاد شوروی برآمد کرد. بعد غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند الکساندر پاگاریلوف گیس بازی میکرد در دوره شوروی، بود بازیگرای نورس سرگی مندریکا و جایزه‌داری چمپیونات جهان بین نورسان، باز بسیار بازیگرایی بودند که در دسته های اتحاد شوروی از تاجیکستان بازی میکردند. بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری ساراچو میباشد که وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسفا بازی کرد و در یکی از بهترین دروازه‌بانان اتحاد شوروی در همه وقت در 33 بهترین دروازه‌بان وای وارد شدگی بود.
میخواستم که سهراب شما درباره دستاوردهای بزرگی که در ساحه فوتبال تاجیک در زمان استقلالیت تاجیکستان به دست آورده شده است نقل میکردید.
در 5-6 سال اخیر دسته استقلال ما، چمپیون ما دو کرد به فینال جام
Африка баромаданд ва мана имсол дастаи Истиқлолро ба Лигаи Чемпионҳои Азия роҳ доданд, ки онҳо дар соли аввали иштироки худ то марҳилаи якашфинал баромаданд. Ин хело дастоварди бузург аст. Дастаи ҷавонони мо, дастаи 23-солаи мо, ки ба роҳат ёфтанд ба соли оянда, ки дар Ташкент ба фикрам мегузарад. Дастаи 17-солаи мо, ки дар ин давоми истиқлолият ду карат ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёфтанд ва хело хуб ҳастем.
فتولو شما تا به امروز بازی میکنید، بگید که چی پیشروی هست. اولا در برگزاری مسابقات من در نظر دارم چمپیونات تاجیکستان و دیگر مسابقه هایی که امروز برگزار میشوند.
سال به سال فوتبال ما چمپیونات تاجیکستان خیلی پیشرفت است، برای اینکه دست ها پرقوتر هستند، لیگنر های زیاد اومده در تاجیکستان بازی کرده هستند و چمپیونات تاجیکستان خیلی که میبینید سال به سال خوب تر شده، برای اینکه اگر اهمیت داده باشند همه مخلصان فوتبال از سه دسته در یک دسته در لیگ چمپیون، دو دسته در کوپ افریقا بازی میکنند. دسته ЦСКА که من در اونجا بازی میکنم سالی یکم است که سالی 2022 در کوپ افریقا بازی میکنند. این برای فوتبال توجی خیلی پیشروی است.
کمبودی ها زیاد هستند، پرابلم های زیاد، مسائل حل طلب در فوتبال کنونی تاجیک هستند. دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی
در دولت های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجزنی نبود، برای همین وقتی که اتحاد شوروی بران خورد آنها اینفراستراکتور را نقض داشتند، بازینگراشون موندند، ولی که از ما که از کورو از اول سر کردن البته وزنی تر است، ولی چنانه که اهمیت می دادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمی موندن، کوبو که افریکا بوز می کردن، کوبو ویزوا بوز می کردن، و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبو که جهان و کوبو که آسیا اشتراک نه، و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خول نرسید و از این راه نگاه نکرده بوز آینده نزدیک البته ما امید داریم که دسته خود را در مرحله فینالی جام آسیا ببینیم.
در طول چندین سال چندین نفر سرمربی ها عوض شده است. چرا سرمربی ها تست عوض می شوند؟ فتلو شما که نزدیکتر هستید، در تیم ملی کار کرده اید و بگید که چی باید کرد که تست مربی ها عوض نشوند و نتیجه شود؟
یکمین همین پرابلم این چی است که وقتی که با ما این نوزی میگوان که مربی از دیگر دولت یا که مربی از تاجیکستان اساسی کار باید مربی که از دیگر دولت باشد که از تاجیکستان، اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید او مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازانی دارد، با اونو باید یک هم صحبت شود، با اونو رنگ یک اویلا کند دسته رو و فرما داره که از کدوم از دولت وای بود فوتبال بازون بود، برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کنند، برای مخلصان و برای مربی. وقتی که همین کار رو کرد مربی، وقتی که همین دسته رو رنگ یک اویلا کرد، این دسته حتما یگان جایزه خوب میگیره که برای جام این آسیایی که میشود آسیایی 2000 چند است 2023 هم به فکر من برای 2023 شانس خوب است برای تاجیکستان. برای من نمیگم که مربی باید از دیگر دولت باشد که از تاجیکستان، مربی باید یکمین همون درونی دسته رو خوب کند و بعد دسته من خودم که فوتبال باز هم خیلی که سورا فوتبال باز، وقتی که مربی با تو خوب است، مربی با تو یک گپ هستین با تو با گفتی اورسو اورنس میچت که تو
باوری
میتونی باوری میچت با تو برآمده برای مربی چی قوت داری، چی مهارت داری همش رو نشون میدی. اما برای بیرق بوز میگن همه فوتبال بوزن، برای ملتمون، برای مخلصمون، نه که از مربی بسیار وابسته است.
تشکر. یکی از مسائل حل طلب چمنی یا اینکه علفی میدان است. سالهای شوروی شما در خاطر دارید که میدان یا چمن ورزشگاهی به نام فرونزه که امروز ورزشگاه مرکزی جمهوریوی نام دارد، در اتحاد شوروی یکی از بهترین ها محسوب می شود. ولی امروز چمن سنی است در بسیار ورزشگاه هایی که ساختند. درباره همین مسئله چی گفتنی دارید؟
مثال در دوره شوروی میدان پختکور قرغونتپه در 10 بهترین میدانهای اتحاد شورایی بود مکافات میگرفت. میدان هولی پلی تکنیک میگن ЦСКА بوزینکنه بهترین میدان بود. علفوی طبیعی در کوره و نگاه کردن در کوره بسیار بوزینگرو در میدانهای و سنی لذت میخورن.
تشکر. شما که فتح الله حاضر بازی میکنید، به نظر شما کدام ورزشگاه ها حالت خوبی میدانشون حالت خوب دارد؟
میدان خوب هستند، علفی خوب دارند، میدان خوجان، میدان خطلان، میدان محتسب ЦСКА، میدان خوب در تابستان. عین حال همه میدان ها خوب نیستند، برای که هوا کم در سرد شد و با که عین حال که من بازی میکنم برای ما فوتبالزون، ما از بچه‌ها پرسپورت میکنم وقتی بعدی بازی برای من قین است در سونی بازی کردن. برای همه میگن که فوتبالزون برای همه قین است در سونی بازی کردن. زمستون خیلی خوب است، برای که زمستون ما یک دو مود داریم برای تیاری شدن. برای این وقت سونی برای تاجیکستان در کار است، نه همه میدان ها، یک دو میدان باشد بس. برای همین من فکر میکنم که میدان ها علف باشد طبیعی. برای فوتبالبازان علف طبیعی باشد برای فوتبالبازان خوبتر است. برای که من در تیمی نورسانی که 16-17 سال دارن فهمیده بودم که 3-4 بازینگرشون جرایت وزمی گرفتن از جهتی میدان. بعد فوتبالبازانی که 30 سالشون از 28 یا 29 تا 30 فوتبال رو بس کردن از جهتی که مجرات وزمی از همین میدان گرفتن. با فکر من از سالی که همین میدان تولید 8 سالش 10 سال شده است در تاجیکستان خیلی جرات همین فوتبالزون مایه سخت شده است.
علف میگم، اما تخم علف رو هم میکورند در ورزشگاه های بزرگترین دنیا همین کار رو میکنند. لیکن روپوش سنئی که در میدان جمهوریوی ما هست در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی، این روپوش سنئی است، این علف کوریده نیست. برای همین در این میدان بازی کردن دشواری میارد و مشکلات زیاد میارد. صحبت میزی گردی ما به پایان میرسد. با شما برای کار آرزومندیم. شنوندگان عزیز، صحبت مفصل میزی گرد در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی نشر شده است. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی من دیجا جسمی خستم
چرا بدخشان اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی میدهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضها، پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی میخواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشی و دادخواهی میکنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سوال ها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتوبولایف رئیس سازمان وطندار دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگی سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند، چنین حادثه ها می توانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند، و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را، جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست، این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 و فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردمی بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو جماعت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برامدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما با اون جواب جیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو گویم، از حقیقت چشم نپوشیم. پنهان کردن حقیقت به سود کسی، به سود یگان طرف نیست. بدخشان از سال 1992 از روزی که همین حکومت قانونی گویا به سر قدرت آمد، بدخشان در زیر تعقیب قرار داشت. باید آشکارا گفت این یک قتل کشی، یک گنوسید بود که هر یک بدخشانی را در هر یک گوشه تاجیکستان اگر دستگیر میکردند بی یگان پرسیش میکشتن. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم درباره وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید، خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راهی ترساندنی چشم اهالی نامیدند، برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفرف؟
اینجا من نه اغوا رو میبینم و نه ترساندن اهالی رو. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان نداره، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترسند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند، حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمی شود در حکومت.
تشکر. محترم دودو جان اطولای، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هسته؟
در پسی همین میزی من بیرق چی است؟ بیرق فلسطین. در تصور من بدخشان مثل فلسطین است که برای هر روز بالای سری مردم فشار میبرند و این دسیسه که در بدخشان شد واقعا یک اغوا است، یک کار بسیار زشت است که پیامدش رو کسی فکر نکرده است. بیاد از چی سر بیاد ببینیم که این حادثه از چی سر شد. سال 2012 گویا که یک عبدالله نظرف کشتن، از این سر شد. این سال از اون سر شد که به نام عبدالصمد عبیرزاده، یک یاوری پرکورور، به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن، به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسیا است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست، میبخشید من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. این واقعا یک حکومت در دست انمی ستاد است و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرند، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد به ترپرانی دستگیر کند.
جناب سفرف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدونستم و اینا حربی ها نه، بلکه این به وسیله میلیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علم شاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکان گناهی همین ستاد رو شما میتونید نامبر کنید داده جم؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسنالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها اومده. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت
شدم، میخواستم که به همین سوالی دکتر سفر رو پاسخ بیم.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواهیم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر با مردمی اگر ولایت بدخشان آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظر جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظر حقوقی، از نکته نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفقی همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حده که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ زیدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلال وارد نمیکنند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاد هم. البته این من باور میکنم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد این داداجانی را چه میفهمد؟ میخواد که دولت الهیده باشد؟ این سفسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسیه است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب عطاولوف شما چی میگویید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید. واضح باره میگم، من همین قانون کنستیتوسیونی تاجیکستان هم در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان خواندم و در اونجا یگان نشانه از آزادی نیست. یک دویون در یک کشوری که قانون جنگل عمل میکند، چطور ما میتوانیم از کنستیتوسیا، از قانون، از عدالت، از حقیقت گپ زنیم؟ و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همین حرف های دیگر دیپلمات بچه بازی مسخره بازی این آن است و خلاص.
ببینید، برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کوهستان بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه، نظر شما.
نه، البته این سفسطه است، این کسی این گپ هم بیاد. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکماتی را از بین برده بودند و واهی ما همین طور بود که چه خیلی که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوخت را تاختند، کلاب را تاختند، رشت را تاختند؟ چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتان در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
ببینید، بعضی کارشناسا صاحب نظر میگن که در ولایت بدخشان لیدرهای غیر رسمی حاکمیت میکنند. شما به این فکر راضی هستید جناب عطاولوف؟
یکم با میخوام جوابم به محترم سفروف، هیچ وقت در بدخشان فکری که گوی که ما جدا میشویم و گوی که سپاراتیزم هست و این گپا نیست. مردم بدخشان خودشان یک جزء همین تاجیکستان حساب میکنند با وجود همه فشاری که به بالای اونها میبیاد. در باره لیدرها، این یک چیز بسیار مقرر است. لیدر بودن بسیار خوب است. بگذار که یک نفر مثلا در بین روحانی ها لیدری باشد، یک نفر در بین جوان ها، یک نفر در بین ورزشگر ها، یک نفر در معرکه ها در یک روستا. اما حکمت ما می خواهد که تاجیکستان یک لیدر داشته باشد، یک پیشوا داشته باشد، یک پیغمبر داشته باشد، یک توبه کردم نمیدونم، یک خدا داشته باشد که نامش به همه معلوم است.
جناب سفروف، اگر شما رئیس ولایت بدخشان می بودید در همین وضعیت چی کار میکردید؟
اصلا وقتی که ما رغبتی این یا آن ارگان یا این که جمعیت میشویم، باید که با مردم یعنی با هم اعضای جامعه کار کرد. من شخصا یک بار با رئیسی حاضره بدخشان با خورده بودم و نغز میدونم که یک مرد بسیار خوی اراده، یک مرد بسیار انسان پرست، یک مرد بسیار جدی است و وقتی که در فیسبوک نسبت اون کس تحقیرها را از روشان خوندم از چند جای دیگر، راست دیگر عصبی هم شدم که چرا همین این کرد تاجیکستان است، این فرزند تاجیکستان است، این از روشان است یا که از مرغاب است، برای ما فرق ندارد، از تاجیکستان است و او راهبری همین ولایت بدخشان تعیین شده است. ما باید که البته باید اعتراف نمویم.
جناب سفروف، خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چی کار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت می رفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشند البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب عطاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبری امروزی بدخشان علیشیر میرزا نباتف میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانای گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نباشم، رئیس نب بجای میزان باتو، یکون شرط میمونم که تمام این قواهای زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شود، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قواه ها نباشند، این استاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان عطاولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه های خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارید که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم، منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، مهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم، منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، مهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم.
کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. من هم این است، بارو خدین من هم این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. رادیو